حال حاضر تنها کسانی اجازه ارائه خدمت در حوزه طب ایرانی دارند که پزشک باشن، مثل سایر حوزه های سلامت. مثلا بر اساس قوانین موجود کشور ما فقط پزشک میتونه ارائه خدمت بکنه و به درمانگری به صورت مستقل بپردازه. در حوزه طب ایرانی هم همینطوره. افرادی که میتونن ارائه خدمت کنن یا پزشکانی هستن که در دانشکده‌های طب ایرانی دوره دکترای تخصصی رو به پایان رسوندن و مدرک رو دریافت کردن، یا پزشکانی هستن که دوره مهارتی مورد تایید وزارت بهداشت رو گذروندن که در محدوده فعالیت مشخص شده میتونن فعالیت کنن. پس تمام کسایی که میتونن ارائه خدمت کنن پزشکان هستن و کسانی هستن که دوره مورد تایید، یعنی پزشکان هم پزشکانی که دوره مورد تایید وزارت بهداشت رو گذروندن. این موارد آموزشی که گفته میشه و مواردی از این دست که زیاد هم در فضای مجازی دیده میشه، مدرک معتبر افراد از هر قشری از هر سطح تحصیلی، اینا هیچ کدوم مورد تایید وزارت بهداشت نیست. اگر در سطح زیر دیپلم موارد این چنینی که الان احتمالا سوال در ذهن شما با توجه به طرح موضوع هنرستان هست، ما به هیچ عنوان مداخله‌گر در امر درمان یا کسی که اجازه بحث درمان رو داشته باشه خارج از سیستم نظام سلامت موافق تربیتش نیستیم. بنابراین اگر موضوعات این چنینی هم مطرح میشه، بستری هست برای، میتواند بستری باشه برای بحث‌های مرتبط با گیاهان داروی مثل بحث‌های اقتصادی و کشت و چیزهای مختلفی که الان هم در برخی از هنرستان‌هامون هست.
بله.
و این موضوع موضوعی است که مطرح شده توسط وزیر محترم آموزش پرورش و ایشون هم دقیقاً با همین رویکرد مطرح کردن که مسیر کارشناسی خودش رو اگر بخواد نقطه عملیاتی برسه، باید که در وزارت آموزش پرورش و وزارت بهداشت با تولیگری سلامت که داره طی بکنه. بنابراین این موضوع موضوعی نیستش که بخواد به این نقطه منتهی بشه که افرادی رو تربیت بکنه که در حوزه طب ایرانی بیان ارائه خدمت بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم.
ما به شدت روی این موضوع نظارت داریم و موضوعی هستش که به قول خط قرمز حوزه وزارت بهداشت.
بله خیلی سپاسگزارم. من درخواست میکنم خانم دکتر یه بخشی رو با هم بشنویم، شما هم شنونده باشید. فقط عذرخواهی میکنم یه کمی 3-4 دقیقه طول میکشه چون مشکلات این حوزه کم نیست و در ادامه یک دو تا پرسش دیگه من با شما مطرح بکنم. با هم میشنویم.
طب سنتی ایران در رتبه 4 دنیا قرار دارد و به زودی ویزیت متخصصان طب سنتی ایران تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت طب ایرانی را میراث گرانبهای برجای مانده از نیاکان هویتی برای ایرانیان برشمرد و گفت:
ما برای اینکه بتونیم طب سنتی رو به حالت علمی در بیاریم و اینکه افراد ما رو متهم نکنن که شما طب سنتی رو در واقع قبول ندارید، اومدیم بین سال 86 تا 88 ما رشته کارشناسی ارشد طب سنتی و بعد از اونم پی اچ دی طب سنتی رو تدوین کردیم، مصوب کردیم، شده برنامه‌ریزی و امروزه پزشکانی که هستن که پی اچ دی طب سنتی دارن و الان به صورت علمی میتونن رو طب سنتی کار کنن و متاسفانه از این وضعیتی که ایجاد شده و این طب سنتی افراد بی سوادی که در واقع میان و دارن مختوش میکنن، اسم طب سنتی رو گذاشتن طب اسلامی، از این جلوگیری شد و الان یک رشته مدون در کشور هر سال کلی افراد رو میگیره و فارغ التحصیل میکنه و اجازه مطب دارن، اجازه کار دارن.
دو رشته طب ایرانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد و مرحله نخست ادغام طب ایرانی در شبکه بهداشتی کشور و در 14 دانشگاه بنیانگذاری شده است. دکتر احمد کریمی، نایب رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران:
بین طب سنتی و طب رایج هیچ اختلافی نیست. اگه این بدونیم که هدفمون سلامت مردمه. یعنی ما میگم که وقتی ما میخوایم به یه هدفی برسیم، مهم نیست که این از طریق طب رایج بره یا طب سنتی. طب سنتی الان چند ساله، از سال 85 فکر میکنم دانشگاهی شده، آکادمیک شده، دوستانی که پزشک هستن باید امتحان بدن، تخصص قبول شدن میتوانند اون رشته بین 4 تا 5 سال طول میکشه تا بتونن اون تخصص رو بگیرن. اما بسیاری از دوستان ما پزشکی رو نخوندن و حتی دوره طب سنتی هم نخوندن. یه دوره 200 ساعته بعضیشون، بعضیشون دوره 14 ساعته خوندن، دو هفته اومدن کلاس خوندن. نمیگم متخصص، میگن حکیمیم، یعنی زیر نویسشون همشون نوشتن حکیم. من موندم بعضی میخواد دلم میسوزه، ابن سینا خودشو حکیم نمیدونست، اما اینا خودشون حکیم میدونن. چه جوری شده مثلا طرف 22 سالشه، شما میبینید تو سایت میبینید مثلا 1,000,000 فالوور داره، بعد نظرش میشه حکیم فلانی. من اسمشو نمیگم. ببین اگه ما در یه مبحثی داشته باشیم، دو تا نعمت تو روایت اومده، یکی سلامت اومده، یکی امنیت. با این دو تا نمیشه شوخی کرد، با سلامت مردم نمیشه شوخی کرد. مریض میاد پیش منده، من اگه علم پزشکی رو نداشته باشم، علامت های سرطان رو ندونم، دل درد رو میخوام، آقای بارهنگ بخور خوب میشه دیگه. بارهنگ رو میخوره، مشخص نمیشه چه علامت داره. دو ماه بعد میاد با گرید بالاتر سرطان میاد. کدوممون باید جوابگو باشیم؟
اما مداخلات درمانی غیرمجاز و محروم ساختن بیماران از درمان صحیح بیماری توسط افراد سودجو در حوزه طب سنتی بلای جان بیماران شده و نیازمند برخورد قانونی است.
به دوی صدقی پایانیست خانم دکتر حسینی یک تو همراه ما هستن. خانم دکتر، حالا توصیتون به عزیزان که صدای شما رو میشنون و نیاز دارن و تمایل دارن که از توصیه طب سنتی استفاده بکنن چیست؟
عرض شود که من یه اصلاحی هم انجام بدم. این گزارش خوبی که شما داشتید، تو قسمت اول گفته شده بود که به زودی ویزیت متخصصین طب سنتی بینه خواهد شد. از ابتدای 1401 به صورت قطعی الان ما تحت پوشش قرار گرفته ویزیت متخصصین طب ایرانیمون. و در مورد سوال شما و توصیه‌ای که هست، بالاخره ما افراد مختلفی دارن در این حوزه ارائه خدمت میکنند، از شبت که این مطالبه عموم جامعه رو پاسخ میدن. همطور که در عرض قبلی بود، در حال حاضر افرادی مورد تایید هستن که پزشک هستن و دوره های مورد تایید وزارت بهداشت رو چه به صورت دکترای تخصصی یا دوره کوتاه مدت مهارتی گذروندن. از عموم جامعه ما درخواست میکنیم که از مراکز مورد تایید این خدمات رو دریافت کنن. در این حال ما افرادی رو داریم که تجربیاتی رو دارن از سنوات قبل و سینه به سینه تجربیاتی به اینها منتقل شده، یا اینکه مطالعاتی رو داشتن و این افراد هم در دستور کار وزارت بهداشت بر اساس آیین‌نامه فعالیت فعالان حوزه طب ایرانی در از سال آینده مورد ارزشیابی علمی و عملی قرار میگیرن، که در صورتی که بتونن این از این ارزشیابی نمره کافی و از سبب که ارزشیابی مثبت رو دریافت بکنن، بتونن که در چارچوب قوانین موجود کشور و در کنار پزشک به کمک بکنن به بیماران تحت نظارت پزشکان. بنابراین در حال حاضر ما به همه هموطنان عزیزمون، مردم عزیزمون که میخوان از خدمات طب ایرانی کمک بگیرن، توصیه میکنیم مرکز مورد تایید رو بهره ببرن، چون ما متاسفانه شاهد برخی فجایعی هستیم که برخی از نمونه های اونها رو در پزشکی قانونی و پرونده های پزشکی قانونی میبینیم. این آخرین عرضی است که من میتونم خدمت بگیرم.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر حسینی یک تا ریاست اداره طب ایرانی در وزارت بهداشت. خیلی سپاسگزارم که همراهیتون رو داشتیم. ممنون از شما. خدا نگهدارتون. اما شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنم ادامه برنامه های ما رو از رادیو سلامت شنونده باشید.
دوستان عزیز شنونده، همراهی کردید برنامه نیم نگاه رو، اما زوایای پنهان اتفاقاتی که به هر حال در عرصه سلامت میتونه ارمغانهای تلخی رو داشته باشه، یعنی وقایعی رو که هیچ وقت پیش بینی نمی کنیم به جهت دریافت یک تبلیغ آیدمون بشه. کمی بیشتر دقت کنیم، کمی تحقیق کنیم، بعد انتخاب کنیم که به چه کسی مراجعه میکنیم یا چه اقلام دارویی رو خریداری میکنیم، چه اقلام بهداشتی رو خریداری میکنیم که خدای نکرده متضرر نشیم. لطفا این برنامه رو بشنوید.
ترسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی موجی کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل به اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. اما این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، میریم سراغ ادعای درمان شب ادراری و بی اختیاری ادرار با تبلیغاتی که برای محصولات مختلف باهاش مواجه هستیم در فضای رسانه‌ای. در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، آقای دکتر علی گودرزی کریم که اورولوگ هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خانم دکتر فاضله حیدریان که تخصصشون طب سنتی است و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر گودرزی سلام به شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمتتون و شنوندگان محترمتون.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. همینطور سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر حیدریان عزیز.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
من خواهش میکنم هر دو بزرگوار یه بخشی رو که همکاران تهیه کردن بشنوید، در ادامه درباره محتوای پخش شده نظر تخصصی شما رو جویا خواهیم شد.
سلام، ببخشید، برای داروی گیاهی درمان شب ادراری و بی اختیاری ادرار
اونو داریم،
رفع بی اختیار و شب ادراری 230,000 تومان.
بله بله، یه پک ترکیبیه.
برای بچه میخوام.
مشکل نداره،
بچه زیر 7 سالم هست.
خب بچه زیر 7 سال زیاد چیز نیست، طبیعیه دیگه، زیاد اذیتش نکنه.
خب یعنی از این چیزه که شما گذاشتین ندیم بهش؟
نه
یعنی
نه.
علا تخم کدو تنبل، زعفران علا، همه اینا باید مصرف بشه، یکی از اینا؟
نه، اونا ترکیب میشن با هم، یه پکی که داریم.
یعنی همه رو باید بخرم؟
ما خودمون پک ترکیبیشو داریم. شما که نمیدونن از هر کدوم چقدر باید ترکیب کنید با هم.
یعنی شما
که نوشتیم 230 تومن،
خب
کل ترکیبشه، یعنی پک ترکیب شده، یه پک براتون ارسال میشه. من میگم نیازی نیست
پک ترکیبی که میخواییم بدین چی هست؟
توش همونایی که شما یه سریشو نام بردین، شاید یکیشون نباشه، شاید یکی اضافه باشه که داخل سایت نذاشتیم. این فقط پزشک مجموعه میدونه که چی رو ترکیب میکنه.
آه پزشک دارین شما پس؟
بله.
بچه رو باید بیاریم یا یک همون تلفنی مشاوره میدین؟
میگم برای اون بچه که شما میگین اون ضرورتی نداره. این بیشتر این دارو برای کساییه که دچار یه نوع عفونت شدن و مشکل دارن، ولی بچه طبیعیه، زیاد آنورمال نیست اون سن.
آها این پکی که شما دارید هر گروه سنی میتونه مصرف کنه؟
بله بله.
دوره مصرفش چجوریه؟
دوره مصرف هر پکی یه دوره تقریبا یک ماهه است.
چند پک بعد مصرف بشه؟
بعد مصرف مشخص میشه که چقدر تأثیر گذاشته، که نیاز به پک بعدی هست یا نه.
بعد ممکنه که چند ماه بعد مصرف بشه؟
بله.
دوره
ممکنه با یه پک درست بشه، ممکنه با دو تا یا سه تا درست.
اینا رو من اسم میبرم، همینا هست: کاکل ذرت، هل اعلا، تخم کدو تنبل، زعفران اعلا، عرق کاکویی، عرق پونه.
میدونی چی؟ اون چیزی که شما میگین، ما یه مقاله گذاشتیم داخل سایتمون که اینا مناسبن. خب ما اینا رو گذاشتیم که اینا خوبه، منتها چیزی که شما دارین میگین همشون که قرار نیست با هم ترکیب بشن تا یه داروی درست بشه. منتها اگه دم دستتون دارید اینا رو خودتون استفاده کنید.
گیاهی درمان شب ادراری بی اختیاری برای هر گروه سنی، ولی زیرش نوشتین درمان شب ادراری کودکان در طب سنتی، درمان فوری شب ادراری.
میگم اینا صرفا یه سری مقاله هستن که ما گذاشتیم، از اینایی که اون داخل خودتونم نام بردید، هر کدومو که خواستید ما داخل سایتمون داریم، میتونید تهیه کنید تک به تک.
بله، دست بله. شما درد نکنه، مرسی، ممنونم، خداحافظ.
خب من تبلیغ پیش روم هست، دارم نگاه میکنم، یه بسته‌بندی کارخونه یه خوبی داره، یعنی ما متوجه نشدیم این فردی که پای تلفنه انقدر خودشم نمیدونست جریان چیه که راجب محصول خوبم توضیح نداد. در نهایت ما بفهمیم اینا یه ترکیبی دستساز که درست میکنن به ما میدن یا یه محصولی مورد تایید. حالا نظر کارشناسی آقای دکتر گودرزی رو از دید تخصصی خودشون برای درمان شب ادراری و بی اختیاری ادرار جویا میشیم. آقای دکتر نظرتون چیه؟ یه همچین تبلیغی پخش میشه؟ یعنی فروشگاه اینترنتیه، حالا مجوزش چجوری گرفته ما نمیدونیم، یه همچین محصولی هم عکسشو میذاره، اونی که به دست مصرف کننده میرسه ما نمیدونیم چیه، خلاصه سفارش میدیم پولم میدیم، نظرتون چیه؟
البته از نظر خب علمیش بخوایم صحبت کنیم در مورد شب ادراری، در مورد شب ادراری، خب شب ادراری بیشتر معطوف الان به کودکان بالای 5 سال هست، یعنی 5 سالگی به بالا رو تعریف شب ادراری گنجونده میشه. حالا یه سری مسائلی هستش که حالا توی سر حال بیمار مشخص میشه، بچه‌ای که به مطب مراجعه میکنه یا درمانگاه، در حالش باید اولا مشخص این شب ادراری همراه با مسائل دیگه ای نباشه، دیابت یا مسائلی توی مهرهای ستون مهرهای کمری، مسائل نخاعی. توی فرمایشات ایشون فرمودن که بچه لازم نیست مراجعه کنه و حالا یا هر فردی لازم نیست مراجعه کنه. اتفاقا مهمترین چیز توی بیمارانی که توی شب ادراری مراجعه میکنن شرح حال هستش، یعنی شرح حال خیلی براشون مهم هست و خب خیلی از مسائل پاتولوژی همراهش رد بشه و صرفا شب ادراری باشه که بتونیم درمان کنیم بیمار رو.
بله.
از نظر بررسی ها هم خب سونوگرافی لازم هست، معاینه لازم هست، از نظر آزمایشات برای بررسی دیابت لازم هست، از نظر معاینات ستون و فقرات لازم هست بررسی بشه بیمار حتما که مشکل دیگه همراهش نباشه که نیاز به درمان داشته باشه. اما از شب ادراری درمان هایی که الان هست در دنیا رایج هستش، برای بچه های بالای 5 سال اولا تعریف شب ادراری رو ما مطرح میکنیم و اکثرشون خب در سنین پایین بیشتر تو پسر بچه ها شایع‌تر هستش نسبت به دخترها و در زمینه درمانش خب درمان مشخص شده باشه، یعنی ما از درمان های دارویی سعی میکنیم در ابتدا استفاده نکنیم، چون مشکلی هستش که توی تکامل طبیعی هماهنگی بین مغز و مثانه و کلیه ها هستش که این مشکل ایجاد میشه و تأخیر توی تکامل و بلوغ مغزی اطفال با باعث حالا مسئله شب ادراری خواهد شد و درمانش به همین دلیل ما بیشتر درمان انتظاری رو استفاده میکنیم برای بالای 5 سال و سعی میکنیم از رفتار درمانی یا حالا آلارم های تشک هستش، تشک آلارمدار هستش استفاده کنیم، یا رفتار درمانی هستش با استرس کم بشه برای اطفال اگه زمینه افسردگی دارن و استراب اونها برطرف بشه. در نهایت اگه جواب ندادن و مشکل خیلی شدید باشه، حالا مشکل شدید هم تعریف داره خود بیشتر از 5 بار در هفته است که شب ادراری داشته باشن، ما رو به سراغ درمان های دارویی خواهیم رفت.
بله بسیار عالی.
در مورد درمان های دارویش هم درمان هایی که هست بیشتر درمان هایی هستش که درمان علامتی میکنه، یعنی باز همون درمان انتظاری بیشتر جواب خواهد داد، یعنی ما صبر میکنیم تا بچه به یه سن بلوغ برسه از نظر مغزی که خود به خود برطرف بشیم و اکثر بالای 90% موارد این مسائل تو سن بالاتر برطرف میشه، همونطور که شماها نشون میدن. درمان هایی هم که هست درمان بیشتر علامتی هست، درمان حتما قطعی نخواهد بود و با استفاده از حالا یه سری هورمون ها هستش که هورمون های طبیعی بدن هست ما استفاده میکنیم، مثل هورمون آنتی دیورتیک یا هورمون ضد ادراری که از هیپوفیز ترشح میشه و دارویی داره به اسم داروی دسموپرسین یا دی دی ای وی پی که به فرمای حالا خوراکی داره و اسپری بینی داره که استفاده میشه و همونطور که گفتم اینا اکثرا تو سن بالای 5 سال تا سنین نوجوانی و به بالاتر استفاده میشه.
بله خیلی سپاسگزارم.
شب ادراری در سنین بالاتر خب مسئله دیگه ای مطرح میشه که حالا سنین میان سالی به بالا باید از نظر مسئله پروستات بررسی بشه بیمار، از نظر سکته های مغزی، مسئله نخایی، ایسکای کمر، تنگی های کالان نخایی، اینا همه مسائلی هست که میتونه باعث شب ادراری بشه. حتما باید حتما پاتولوژی برطرف بشه تا اینکه شب ادراری برطرف بشه، نه اینکه درمان علامتی استفاده بشه صرفا.
بله خب خیلی سپاسگزارم جناب دکتر گودرزی. اجازه میخوام که یه چند دقیقه شما همراهیتون رو داشته باشیم، دیدگاه طب سنتی رو هم ما میخوایم در کنار طب رایج بشنویم به دلیل این تمایلی که حالا تو عموم مردم هست برای استفاده از به درمان های طب ایرانی، اما خب سوء استفاده هایی هم که میشه کم نیست. ببینیم که نظر خانم دکتر حیدریان در این باره چه هست و مطالبی که پخش شد خانم دکتر شنیدی تو اون بخش، بفهمید خواهش میکنم.
ببینید من دیگه وارد یه سری از مسائل علمی که از دیدگاه پزشکی ما مطرح میکنیم نمیشم، به خاطر اینکه آقای دکتر خیلی جامع و کامل اونها رو گفتن خدمت شما و شنوندگان عزیز. یه بحث کلی که میخوام فقط مطرح کنم که به عنوان پیش ضروری ذهنی بدونید اینه که طب های مکمل اصولا طب هایی هستن که بحث علامت درمانی اصلا نمیپردازن. ما هم توی شنیدیم که یک چیزی رو مصرف بکنی این علامت و مشکلی که داریم دقیقا فقط برطرف میشه، اینجا جاییه که طب مکمل اتفاقا وارد نشده به صورت علمی. طب های مکمل طب هایی هستن که به عنوان درمان فقط برمیگردن و علت زمینه رو پیدا میکنن. ما پس تو مرحله اول اگر که یه بیماری با شب ادراری به من یا هر کدوم از همکاران مراجعه بکنه، اول برای یه بررسی اورولوژی میفرستیمشون، حتی ممکنه برای بررسی سوزن فقرات اگر از دیدگاه اورولوژی لازم باشه برن بقیه مشکلات رو بررسی بکنیم. اگر هیچ مشکل آناتومیکی وجود نداشت، مشکلات زمینه یه دیگه مطرح نبود، حالا یا اگر مشکلی بود که شناسایی شد و داشتیم درمان اون رو پیش میبردیم، به عنوان طب مکمل میایم بررسی میکنیم که از دیدگاه طب مکمل ما، حالا طب مکمل چین، طب مکمل هند یا بقیه موارد، ارگانی که درگیر هست که مثانه هست یا تجاری اجرایی یا دستگاه تناسلی و اجرایی در واقع چه مشکلی داره که ما اون رو برطرف بکنیم. حالا تو اینجا ممکنه وارد بحث گرمی و سردی مزاج اون عضو بشیم یا مورد درمان های دیگه که طب سنتی توصیه میکنه و اینها رو ما فرد به فرد بر حسب اینکه ببینیم اون فرد مشکلش دقیقا چی هست و اون ارگان درگیر چه مشکلی رو داره بر حسب اون تعیین میکنه. هیچ درمان کلی برای این وجود نداره که بگیم همه بچه‌ها یا همه بالغینی که طب ادراری دارن میتونن مثلا حتی بازکش رو انجام بدن و این یه عمومیتی داشته باشه. حالا وای به حال داروهایی که بخواد خوراکی مصرف بشه، چون اثر خیلی سیستمی که بیشتری رو کل ارگان‌های بدن داره.
بله.
این موارد، این که بهشون مطرح کردن که ما یه چیزایی تو سایت هم نوشتیم، شما اگه تو منزل هم دارین برین خودتون استفاده کنین. این تعقیبی که ایجاد میکنن با استفاده خودسرانه ای از پس گیاهانی که وجود داره، ببینید همه گیاهانی که در کنار شما هستن با درست به ظاهر به قرص یا کپسول میگیم داروی شیمیایی، این چیزی که رواج پیدا کرده، اما تمام گیاهانی هم که در دسترس ما هستن ترکیبات شیمیایی دارن دیگه، با همون نوع ترکیب شیمیایی خودش رو ماده مؤثره‌ای دارن که میتونن تو بدن یه سری چیزهایی رو، اعمالی رو ایجاد بکنن، حالا که منجر به درمان بخوام بشن چه نشن.
بله.
بنابراین تمام گیاهان ما اثرات شیمیایی دارن و ممکنه بتونن عوارض سوئی هم ایجاد بکنن، یعنی باید از هر کدوم به جا به اندازه و در فردی که براش لازم باشه حتما استفاده بشه تا بتونن اثر بیشتر درمانی داشته باشن تا عوارضشون رو داشته باشن. خودتون هم فرمودین که دستساز یا کارخونه پک رو که بررسی کردین و توضیحات اون آقا، من یه موضوع دیگه ای رو هم مطرح کنم خدمتتون. ببینید خیلی از چیزایی که الان ما تو بازار شبه دارویی داریم مکمل هایی هستن که به عنوان مکمل از سازمان غذا و دارو مجوز دارن یا از وزارت بهداشت یا از جای دیگه که مجوز گرفتن و دارن عرضه میشن. اینها به عنوان مکمل مثلا به عنوان یک دمنوش مجوز گرفتن و دارن عرضه میشن. این دلیلی برای نیست که این رو بشه به عنوان یک دارو توصیه کرد و همگان بخوان استفاده کنن مشکل بیماریشون رو با این رفع بکنن و قرار هم نیست توی همچین مشاوره های توصیه بشه. به عنوان این چیزایی مثل دمنوش که تو سوپرها بخواد عرضه بشه، مثل چای یا مسائل دیگه که گهگاه مردم بخوان استفاده بکنن، به اون صورت قابل عرضه هست با دوزاشی که داره، ولی اینکه کسی بخواد مداوم از اینا استفاده بکنه قطعا اثرات سوی براش خواهد داشت و درگیری اساسی ایجاد خواهد کرد.
بله خانم دکتر، اصولا الان چون ما میدونیم که فروش اینترنتی داروی ضوابطی داره، اصولا
بله.
اجازه ندارن که در فضای اینترنتی هر محصول سلامت محوری رو به فروش برسونن.
بله.
داروهایی که با منشأ گیاهی ما الان تو داروخانه ها میبینیم تولید شرکت های شناخته شده هستن و باید اجازه شون رو از سازمان غذا و دارو برای عرضه بازار دارویی بگیرن، اینا الان، حالا البته باید تو دستگاه از دستگاه نظارتی بپرسیم، اینها علارغم اینکه مجوز هم داشته باشن توصیه مصرف مداوم شما گفتید که نباید باشه، دستور مصرف حتما دارن، اینو باید تجویزشون هم توسط متخصص باشه.
صد درصد. ببینید همه داروهای مکملی که ما به صورت اوتیسی حتی تو داروخانه ها عرضه میشه یا حتی ممکنه دیگه اخیراً تو چند سال اخیر شما تو سوپرها هم میبینین داروهای مکمل به عنوان تقویتی یا هر چیز دیگه، اینها ممکنه داروی گیاهی باشن کاملا به ظاهر گیاهی هست و عرضه بشن، یا اینکه ممکنه ظاهر مکمل داشته باشن، قرصای تقویتی باشن، دوشان باشن یا هر چیزی. اینها هیچ کدومشون مصرف دراز مدتشون در هر حال توصیه نمیشه، بار اضافی به تابولیست اینها روی کبد ایجاد خواهد کرد، دفعشون کلیوی یا کبدی اگر باشه به هر حال به تابولیسمشون و دفعشون برای بدن بار اضافه ایجاد خواهد کرد و خیلی هاشون حتی در بدن ممکنه ذخیره بشن و ماندگاری اینها در بدن هم عوارض جدی ایجاد بکنه. غیر از این که هر کدومشون تا جایی که دارن مصرف میشن به هر حال یه سری اثراتی توی بدن دارن، اثرات شبه دارویی هست.
بله.
و این اثرات شبه دارویی ممکنه کاملا ارگانهای سالم فرد رو هم حتی درگیر بکنه و مشکلاتی ایجاد بکنه. پس توصیه اکید ما این هست حتی داروهایی که گیاهی هستن به صورت اوتیسی تو داروخانه ها یا عطاری ها یا هر جایی دارن عرضه میشن و فروش آزاد دارن و مجوز برای این کار دارن، باز هم برای مصرف دراز مدتشون حتما مشورت پزشک باشه تا بدونیم که این دارو برای فرد ضرری نداره یا حداقل این رو بدونیم که منفعتش بیشتر از ضررش هست اگر قرار استفاده
بشه. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. من میخوام یه بخش پایانی جنبندی داشته باشیم در خدمت هر دو عزیز. آقای دکتر گودرزی، مواجه میشید به طور روزمره با افرادی که مراجعه میکنند و این گرفتاری های درمانی رو قبلا تجربه کردن، حالا از تبلیغات محصول خاص استفاده کردن،
معمولا برخی از مشکلات هست، مثل همین شب ادراری، خیلی توصیه های عجیب و غریب براش مطرح میشه. در بین مراجعانتون به تو روزمره میبینید از این محصولات و انواع روش های عجیب غریب؟